داشت 1.2 میلیون صدا و دفتر بیشتر مخاطب نداشت، بیشتر شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مخاطب داشتن. بعد یه شما میبینید که کشتگی میاد بالا در حالی که اینترنت محدود هست، میرسه به 100 میلیون 200 میلیون از این حرفا، عددهایی که واقعا متامحور بودن و روباتیک بودنشون از هر من از شمس. حالا از کجا میگیم اینا متامحورن؟ دانشگاه ایندیانا یک موتوری یا طراحی کرد به اسم حالا باتومت، الان توی این دانشگاه به آدرسش موجود هست که ما به شنوندگان از برنامه میگه جستجو کنید باتومت دانشگاه ایندیانا و حتما یه تستی بکنن. جالبه، مثلا یکی از این کسانی که لیدر این جریان هشتگی به اسم همین خانمی هستش که به بهانش فتنه را افتاده، خب یکی از فوتبالیستای حالا سابق کشورمون هست، با 900 خورده هزار تا چون فالوورش میره بالا، من داده 900 هزار تاش دیدم، حدود مثلا 200-300 هزار تا لایک میخوره. بعد آقای ایلان ماسک با 107 میلیون مخاطب، یه چهره بین المللی، مثلا در توییتر 118 هزار تا 120 هزار تا بیشتر.
خب قطعا غیر طبیعیه دیگه.
آره خیلی به شدت. ولی نکته
اصلا یکی از روزنامه ها چند روز پیش به این قضیه اشاره کرده بود که اون ورزشکار فیکه تمام
چیزش. بله فیکه. ما همین حالا سامانه دانشگاه ایندیانا گذاشتیم اکانت ایشون رو، دیدیم که مثلا 15-20% فالوورهاش افراد طبیعی و غیر رباتیک دارن، ولی خب فالوورهای بقیه شده خود ابزاری که مال خود آمریکایی هست، یعنی رفتارهاشون غیر طبیعی و رباتیکه عمده فالوورهاش. خب حالا مسئلهش سر چیه؟ چرا این آمارسازی های کذبا میکنن؟ خب یه تکنیک جنگ روانی قدیمیه که هر چقدر آمار رو بالا ببرن، خب این آمار جای مردم ایران میان جا میزنن، یک میخوان باعث رو با وحشت و معروف شدن مسئولان و مدیران و مردم ما بشن که بگن ما خیلی زیادیم، یا مثلا هدفهایی که داشتیم در این فضا بهش رسیدیم، که این چیز کاملا خنده داره. حالا این بندگان خدا که تو اروپا نشستن بعد فکر پتو و زمستون باشن، به خاطر اینکه ما فعلا قراره که درجه های خونه اینها را چند درجه زیر صفر باشه ما باید تعیین کنیم، چون دیگه سوختی ندارن، مثل زمستون از زمستون سختی از حالا فعلا با این هشتگ های رباتی خودشون گرم نگه دارن.
حالا امیدوارم این هشتگ ها بتونه گرمشون
بکنه. اما نکته دوم این هستش که سازمان های بین المللی متاسفانه بعضی وقتا تسلیم این آمارسازی ها میشن، مثل مثلا شورای حقوق بشر سازمان ملل، میگن یعنی که این آمارهایی که داره روی هشتگ میاد این صدای مردم ایرانی که اینجوری نیست، این صدای ربات های منافقینه.
خب مگر
در آلبانی و در جاهای مختلف ببینید نهادهای بین المللی و مخصوصا بعضی از تلویزیون های بین المللی تحت عنوانی که آقا میان بهش نشون میدن میگه آقا نیا کن 150 میلیون 200 میلیون بار اومدن از این استفاده کردن با توییت های انگلیسی.
خب آقای آل داوود مگه این رو نمیتونن متوجه بشن همون نهادهای بین المللی که شما میگین اینو متوجه بشه که مثلا 1.2 کل جمعیت ما؟
ببین وقتی که دستشون تو دست هم دیگه است دارن یک اقدام سیاسی میکنن، مگر اینها قرار نیست در امور داخلی کشورها دخالت نکنن؟ خب
بله.
چرا در امور داخلی کشورها اینا در بحث معارمی اخیر دارن ورود میکنن؟ همونطوری هم میان میگن آقا این آمار فیک، چون دشمن ما هستن دیگه،
میگن واقعی
آمار فیک ها، آره به عنوان آمار حالا دقیق جا میزن و از این حرفا. ببینید مسئله ای که اینجا وجوده اینه که ما در حوزه رسانه و فضای مجازی اصلا یکی از دلایلی که آقای ایلان ماسک منصرف شد از خرید توییتر همین بات محور بودن و تقلفایی هستش که تو توییتر اتفاق میفته. ببینید مسئله به نظر مهمه در نه فقط در ایران، در کشورهای دیگه هم مهمه که بیان از بات استفاده بکنن، یک آمار غیر واقعی بسازن، باعث گردش آزادانه فیک نیوز بشن. خب بقیه کشورها وقتی به ایران نگاه میکنن و به شرایطی که اتفاق افتاده، خب قطعا اون نظام حاکمیت سایبری و حکمرانیشون اجازه نمیده که توییتر دیگه اینقدر راحت زد اونها اینقدر ترنسازی فیک بکنه.
درسته.
مسئله سر جنبش های اجتماعی مبتنی بر این هشتگ هاست که میگم الان چیز کاملا علمیه. الان شما نگاه بکنید، من بعضی از این با سامانه های جهانی مثل تاک واکر یا ترنزمت رفتم بررسی کردم این هشتگ رسم خانم رو که الان میگن آقا دیگه به چند صد میلیون رسیده، که فکر کنم یه همت دیگه بکنن یه خود دیگه اگر بعدشون بکشه حالا قد نشه به خاطر کمبود سو اینا به میلیارد و 50 میلیارد و 300 میلیارد و
خب آقای آلدا بود یه سوالی من قبلش بپرسم داخل پرانتز، الان شما آمار دارید مثلا چند حالا نمیم هزار نفر میلیون نفر از جمعیت ما حدودی توی فضای توییتر فعالیت میکنن؟
ببینید میگم 1.2% از جمعیت آنلاین
ما، اگر ما 80 میلیون هم مثلا در نظر بگیریم،
نه 80 میلیون که جمعیت آنلاین نداریم طبیعتا. خب فکر کنم دیگه خیلی جمعیت آنلاین 56 میلیون نفر باشه.
اصلا 50 میلیون نفر.
خب 1.2% خیلی کم میشه. اما نگاه کنید ما اکتیو یوزر ها رو داریم میگیم، یعنی مخاطبی که هر روز میان تو توییتر کنش کردیم که اعتبار تاجی که توییتر فیلتر هست در داخل کشور ما.
درسته.
خب خیلی هم نمیرن اونجا و فضای تقریبا یه فضای خاصی داره که خیلی هم نمیپسندن، چون فضای متن‌محور، متن‌های کوتاه خلاصه شده و رمزی نوشته شده، استفاده از کلمات کلیدی خیلی سخت مثلا واسه مخاطب عادی بیاد یه توییت 280 کاراکتری بخواد رمزگشایی بکنه.
درسته.
اون طرفی که ننوشته اینقدر از واژه‌ها که دارن دیگه مهندسی شده به کار میاد که خیلی از مردم اصلا نمیفهمن چی نوشته. مردم عادی ها که اصلا حال حسین هم بیشتر تصویر محورن، شبکه اجتماعی اینستاگرام اینا هم نگاه میکنن، تصویر و فیلم میبینن.
درسته.
این اونجوری. اما مسئله ما سر چیه؟ مسئله ما سر اینه که ما وقتی ترنزمت و تاک باکر رو میبینیم که دوست سامانه داده کاویه، چون دنیا دنیای داده است و الان توی اروپا یه مبحثی یا چند ساله مطرح کردن مثل دیتا گاورننس یا حکمرانی داده. یعنی اینجوری نیست که شما دیگه هر جوری بخوای حکمرانی توی فضای مجازی داشته باشی، نه، حکمرانی حکمرانی داده است، بر اساس ظاهر سنجی، نیاز سنجی، رفتار سنجی و بعدش رفتار سازی و ظاهر سازیه. در همه دنیا این اتفاق داره میفته با ابزارهای هوش مصنوعی و بحث یادگیری ماشینی و این علومی که الان هست و زیر علوم داده هم اتفاق میفته، اتفاقا روین داده، اما روین علم داده. اما بحث چیه؟ ما میگیم وقتی بررسی میکنیم هشتگ رو میذاریم، میگیم اصلا یه تعدادی 500 خوده هزار نفر در این چون ضعیف در روز اومدن این هشتگ رو استفاده کردن واسه، حالا خیلی هاشون هم ربات بودن. اما جالبه که این 500 خوده هزار نفر اومدن چند صد میلیون پست رو دید کردن. یعنی میشه یه مسئله اصلا رباتیک محورش کسا معلومه. دو، بعضی از اکانت‌ها دو سه ماه اخیر ساخته شدن که باز همین سامانه داره گزارش میده که کی ساخته شدن و جالبه که این اکانت‌ها بعضیشون تا 5000 تا توییت و ریتوییت زدن توی 15-16 روز. شما نگاه کنید چقدر باتی روباتیکه و موتور محوره و این خیلی واقعا به نظر من یک آبروریزی بسیار بزرگ.
خب آقای آردابان، اینها
فعال ما برای توییتر میشه،
اینها باید برای نسل جوان ما، برای مخاطبین کسانی که از این نرم افزار استفاده میکنن، باید روشنگری ها صورت بگیرد. یعنی همین که الان شما اومدین این توضیحات رو دارید میدید، مخاطبان برنامه ما دارن میشنوند. خب خیلی گام رو به جلویی هست، ولی خب این باید برای تقریبا یه جورایی همه افراد این روشنگری ها صورت بگیره که فکر نکنن نمیدونم حالا نام یک نفر با چند صد میلیون نفر، چند صد میلیون بار هشتگ میشه. خب این قطعا یه جای کار باید بلنگه دیگه، با عقل جور در نمیاد.
یه نکته بگم، مهمتر از روشنگری ارتقاء سواد فضای مجازی جامعه است، مخصوصا مدیران، مسئولان و بعدا مردم. ما هم توی این موارد هی بیرین سراغ مخاطب پایین جامعه، یه مردم، مدیر ارشد، مسئول ما، مسئول عزیز ما، وقتی سواد رسانه کافی نداشته باشه، سواد فضایی کافی نداشته باشه، ممکنه تحت همین عملیات روانی دشمن بیا تسلیم بشه. حضرت آقا چند روز قبل در سخنرانیشون فرمودن، میگفتن یه دهی اشتباه کردن یا جبران کنن. خب این کسی که از خواص اشتباه کردن، خب اینا بعد بعد بیان جبران میکنن، چون خواص میان و یه موضعی میکنن، کلی از عوام دنبال روی همینا میشن.
بله دقیقا.
این ارتقاء سواد فضای مجازی جامعه خیلی و نان شب برای ما واجب تره. شما ببینید یک اخبار جعلی مثل همین ترند کردن آمارسازی ها، نمیدونم تصویر سازی ها، تصاویر فیکی که الان دارن با تصاویر این خانم میسازن، این طرف اون طرف منتشر میکنن، تشخیص اینا نیاز به این سواد فضای مجازی داره. و از همه این مهمتر که فضای مجازی ما بالاخره یه سرصاحبی پیدا بکنه، از این رهاشدگی بیاد بیرون. در هیچ کجای دنیا شما شاهد این نیستی که در سال 2022 نتونی با ابزارهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی با فیک نیوز باش مقابله کنی. اما در کشور ما نه تنها ما نمیتونیم با این مقابله بکنیم، که در چنین مواقعی مجبوریم کل پلتفرم رو ببندیم. و اگر ما میتونستیم با هوش مصنوعی الان گوگل رو پالایش بکنیم، با قوانین ما حاضر بود بیاد اینستاگرام مثل این پالایش بکنیم، اینستاگرام باز بود، مردم استفادهشون رو میکردن، کسب و کارا حالا روش فعالیت میکنن. خب وقتی ما میبینیم که عمده اینستاگرام با هوش مصنوعی اومده پشت سر این جریان قرار گرفته با هدف براندازی که داریم میبینیم، خب معلومه این کد پلتفرم بسته بشه.
بله،
بقیه دنیا اینجوری نیست، اتحادیه اروپا اینجوری نیست. اتحادیه اروپا الان شما شنیدید دیگه شکایتی که گوگل طرح کرد سال 2018 زیر قانون جی دی پی آر و آنتی تراست اتحادیه اروپا، 4.7 میلیارد دلار گوگل رو به خاطر این تعارض منافعی که درست کرده بود توی اتحادیه اروپا و کالاهای آمریکایی بیشتر دیده شده بودن توسط سرویس‌های گوگل و بحث سیستم اندروید، 4.7 میلیارد دلار جریمه‌اش کردن و همین اخیراً دو هفته پیش هم که تایید شد. یعنی گوگل الان به خاطر رفع قانون ضد رقابت اتحادیه اروپا 4.7 میلیارد دلار باید غرامت شرکت‌های اروپایی بده که اومده آمریکایی‌ها به واسطه حالا سیستم گوگل و بحث گوگل کروم و موتور جستجوی گوگل اومدن کاری انجام دادن که مردم اتحادیه اروپا بیشتر کالای آمریکایی
بله باید تحت کنترل باشن دیگه. به هر حال همه جا همینطوره. بله قبول دارم، موافقم.
مهمه که قانون مداری در فضای مجازی مقابل با خبر جعلی یکی از مهمترین موضوعاتی که ما باید حتما بهش بپردازیم و از همه این مهمترین که تجارب کشورهای پیشرفته ما باید
استفاده بکنیم.
استفاده کنیم.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم آقای آل داوود، صحبت با شما خیلی خوب بود. ولی زمان برنامه ما هم کم هست. ازتون متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای علیرضا آل داوود بودن، کارشناس فضای مجازی و رسانه. خب سری بزنیم به اخبار. کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی هم یک شنبه طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دوشنبه هم نظارت بر نحوه اجرای ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 رو دنبال میکنن. بر اساس این بند از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در مورد مؤسسات اعتباری مانند بانک‌ها و بانک‌های غیر دولتی یا بانک‌های دولتی که سهامشون واگذار میشه اجازه دارن تنها در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی به صورت سهامی فعالیت داشته باشه. خب تا لحظات دیگر گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس شورای اسلامی، در مورد قانون شدن امکان رأی‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان.
سیاست بدون خط و دیوار.
بله، موضوع همونطور که عرض کردم قانون شدن امکان رأی‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای محترم نگهبان هست. جناب آقای دکتر علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، پشت خط تلفنی ما هستند. آقای دکتر حدادی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام ادب و ارادت دارم محضر حضرت عالی جناب معظم عزیز و
ما کیفیت صدای آقای دکتر حدادی عزیز رو به خوبی نداریم. آقای دکتر اگر صدای من رو میشنید میخوانیم اگر شاید جا به جا بشین، شاید صدای شما رو ما کیفیت صدای شما رو بهتر بتونیم بشنویم. خب ارتباطمون قطع شد. ما اما این مسئله رو خدمتون بگم که در مجلس شورای اسلامی خب برای تصویب طرح‌ها و یا لایحه‌هایی که به صحنه علنی مجلس میاد امکان رأی‌گیری الکترونیکی رو نمایندگان انجام دادن، این طرح رو بررسی کردن و طرح به شورای محترم نگهبان رفته و این طرح رو شورای نگهبان با اون موافقت کرده. پیرامون همین قرار است با آقای دکتر حدادی صحبت بکنیم. آقای دکتر حدادی من مجدد خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام ادب و ارادت دارم، هستم خدمت شما. جناب معزنی، این موضوعی که
بله.
هر حال امروز هم شورای محترم نگهبان تایید کردن اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در ارتباط با انتخابات داخل مجلس در موضوع انتخاب ناظرین بر شوراها، مجامعی هستش که همکاران عزیز حضور پیدا میکنن به عنوان ناظرین مجلس در کمیسیونها، در شوراها، در مجامع مختلف. قبلا به هر حال رأی گیری دستی انجام میشد، اصلاح در آیین‌نامه داخلی انجام شده، مصوب شد که من بعد این رأی گیری در داخل مجلس الکترونیک باشه و این رو برای شورای نگهبان که امروز هم تایید و ابلاغ شد که به عنوان قانون محسوب میشه که من بعد کلیه به هر حال انتخاب نمایندگان برای هر یک از مجامع یا شوراها و یا به عنوان ناظر در هر یک از مجامعی که قرار میگیرن، انتخابات در مجلس شورای اسلامی به وسیله اصلاح الکترونیک انجام میشه دیگه، دست رأی دستی نیست. این تقریبا اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس بود که به هر حال به قانون تبدیل شد و مورد تعیین قرار گرفت.
آقای دکتر حدادی عزیز، نتایج این قانون چی میتونه باشه؟ یعنی چه نتیجه مثبتی رو میتونه در مجلس ما ببینیم از این قانون؟
در موضوع اصلی این که از فرصت مجلس بیشتر میشه استفاده کرد. وقتی که رأی گیری به دستی بود و برگه‌ای بود، وقت زیادی رو از همکاران عزیز در مجلس شورای اسلامی گرفته میشد. ولی وقتی که رأی گیری با تقریبا الکترونیک هست، از فرصت مجلس برای خدمت بیشتر به مردم، چون به هر حال طبق قانون هر یک از شوراها، مجامع، کمیسیون‌ها نمایندگان به عنوان ناظر باید انتخاب بشن و رأی گیری در مجلس انجام بشه، عزیزی که به عنوان ناظر در هر یک از هر حال شوراها و یا مجامع و کمیسیونها حضور پیدا میکنن، خب وقت زیادی گرفته میشد از نماینده ها. این وقت متعلق به مردم هست. در سرعت بخشی به این موضوع قرار شد الکترونیک رأی گیری بشه که دیگه وقت به هر حال کمتری و به وقت بیشتر برای انشاءالله مصوبات چه طرح‌ها چه لوایح هستش. این هم یکی از وظایف سنگین مجلس هست که به هر حال بتونه به موقع ورود بکنه و با زمان کمتر و فرصت بیشتر برای خدمت رسانی باشه. این در این حال هدف این بود که انشاءالله بتونیم در راستای خدمت رسانی به مردم عزیز، فهیم و بزرگوار، به هر حال وقت بیشتری نماینده‌ها داشته باشند در مباحث لوایح و یا طرح‌هایی که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
درسته. آقای دکتر حدادی، چه بخشی از این قانون در حال حاضر اجرا میشه؟ آیا همش اجرا میشه یا از حالا بعد اجرا میشه؟ به چه وضعیتی
دیگه هست؟ الان که ابلاغ شد، شورای نگهبان تایید کرد، دیگه تقریبا اجرایی قطعا از فردا مجلس شورای اسلامی رأی‌گیری رو داشته باشه که ما الان چون هر دو سال یک بار رأی‌گیری برای مجامع شوراها انجام میشه، دیگه به عنوان قانون ابلاغ شد از طریق شورای نگهبان رسما مورد تایید قرار گرفت، دیگه از فردا رأی‌گیری الکترونیک خواهد بود و انشالله از
الان اولین مسئله‌ای که با رأی‌گیری الکترونیک انجام میشه چی هست در مجلس؟
همین بحث انتخابات. ببینید در بخش مجامع در وزارت خونه های مختلف هست، روز دستور کار الان خود صحن مجلس هست، از وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت خونه های مختلفی که نماینده های عزیز کاندیدا میشن، از هر کمیسیون مرتبط با اون به اصطلاح تخصص خاص، کمیسیون اقتصادی در وزارت اقتصاد، کمیسیون اجتماعی هست، کمیسیون های مختلف، این نماینده ها وقتی که کاندیدا میشن در مجلس رأی گیری میشه. هر یک از همکاران عزیز در هر کدوم از این شوراها و مجامع انتخاب شدن مأموریت پیدا میکنن نظارت خودشون در اون مجموعه داشته باشن. حکم نظارتی مجلس شورای اسلامی در این بعد قضیه انشالله عملیاتی خواهد
انشالله. خیلی خیلی
شکرم. فرقی که با گذشته داره، رأی گیری دستی بود، برگه ای بود، الان الکترونی است که فرصت ها
بله دیگه. الان اون رأی گیری دستی باید جمع آوری بشه، بعد شمارش بشه، خیلی وقت میگیره.
دستی نخواهیم داشت انشالله، رأی گیری الکترونیک هست که انشالله با سرعت بیشتر
انشالله
انجام خواهد.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر حدادی عزیز از صحبت های شما. باهاتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر علی حدادی بودن، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی. خب ساعت 19:52 هست. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید.
یگان عزیز یورانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خب همونطور که متوجه شدین در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه رو درباره اختشاشات قرار پیرامونش صحبت بکنیم با جناب آقای علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. آقای داوودی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به بدون خط‌خوردگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم آقای معظمی، خدمت شما همین شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
آقای داوودی عزیز، تا امروز و دیروز چه مسائلی رو در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه برجسته کردند و تلاش کردند که چه خبرهایی رو که طبق معمول واقعیت ندارد در ایران برجسته بکنند؟
هم واقعیت ندارد هم می‌سازند، یعنی لزوماً حالا فقط واقعیت شاید براشون ملاک نباشه، ساختنه یه مقدار ملاکه.
بله.
ببینید رسانه‌های بیگانه لااقل ظرف یک هفته اخیر رو من عرض می کنم که به فراز و فرود داشتن راجع به کارهایی که انجام دادن و پیامهایی که بالیس داشتن. فراز اول و فرود اولشون برمیگرده به قبل از فرمایشات مقام اعظم رهبری که خب یک فضای ملتهبی رو راجع به بحث سازماندهی داشتن یادی کردن، یعنی انتقال مفهوم در واقع خیابان به دانشگاه و اضافه کردن گزاره دانشجوی معترض، اعتراضات دانشجویی به گزاره تحت عنوان در واقع اعتراضات مدنی. بخش دوم در واقع مشاهده شد با فرمایشات مقام معظم رهبری و اینها مجبور شدن از حالت خبری به حالت تحلیلی شد بکنن. تو حالت تحلیلی معمولا سعی میکنن علت و علل ها رو برن بررسی بکنن، نذارن موج بخوابه، این اقدار فضا رو گرم نگه بدارن و نهایتا بعد مرحله سوم که به دوره بعد از فرمایشات از آقا میخوره، اینها آمدن یک سازماندهی مجدد رو بکنن به مشابه افزایش طول موج اعتراضات خیابانی با اقدامات کلونی محور. نمونش رو امروز تحت عنوان فراخوان‌هایی که داده بودن به صورت عمومی و سراسری در واقع ما میتونیم تبرورش رو ببینیم. مثلا چه اتفاقی افتاد؟ سه اتفاق مهم رو رسانه‌های بیگانه سعی کردن که مدیریت کنن. اتفاق اول سعی کردن مانع ریزش در واقع نیروهایی بشن که از اینها در میدان شوجه خلق میکردن، در رسانه به اون استناد میکردن تا در میدان بتونن التهاب و افزایش دما رو مجددن داشته باشن. سعی کردن این کار رو بکنن چون به شدت ریزش کرده. دیگه علل قاعده بحث مردم اینجا مطرح نیست. یه حکومت چند بار باید اتمام حجت بکنه؟ یه دولت چند بار باید خود مردم چند بار باید اتمام حجت بکنن؟ مشخصا اعتراض جای خود محفوظ، اختشاش هم فضای خودش رو در واقع تجربه میکنه. اینها دیگه وارد فضای اختشاشن. مرحله دوم و اقدام دومی که اینها انجام دادن، سعی کردن زنجیره همرسانی پیام در رسانه‌های بیگانه رو مجددا تقویت کنن. یک گسستی بین رادیو فردا بی‌بی‌سی و گزارشگر من و تو با اینترنشنال به مسابقه جریان عملیاتی میدانیشون افتاده بود. اینترنشنال سعی کرد به عنوان اون همرسان اصلی مسئله رو در اون فضای تحلیلی که خدمتون عرض کردم اصلا به سمت گزاره‌های جنگ حرکت بده که آقا انقریبه که فضای ایران بره به سمت جنگ. تصویری از سوریه و لیبی و تونس میخوان در واقع اینها ایجاد بکنن که بگن آقا نتیجه در واقع این اقدامات که شما در ایران دارید انجام میدید، خطابشون البته به مخاطبین میشونه، قطعا میرسه به یکی از این سه مدل سوریه، لیبی یا تونس. خب مخاطب وقتی که شروع میکنه به تصویر سازی اوتوماتیک به اون سمت حرکت میکنه برای ورود اکشن هایی که در واقع وجود داره. این برای اونها یعنی خلق سوژه های میدانی و مجددا برش گردوندن به فضای رسانه و بازپروردن. و نکته سوم فعال کردن در واقع شتاب دهنده های گسله. عمدتا اینها روی سلبریتی ها و چهره ها عمدتا شروع کردن به کار کردن. البته مشخصا اون چهره ای که دیگه تا دو سه روز پیش نیومده بود الان اومده تحت فشار جدی داره این کار رو انجام میده، چون عقلانیت در پی برخی از این موضوعات که حالا بعضا مطرح میکنن وجود نداره، چون میدونید اساسا چهره ها حاضر به پرداختن هزینه کف خیابون نسبت به خودشون نیستن و صرفا حاضر یه تحریک کننده یا یک محرک در این موضوع در واقع تلقی میکنن. پس رسانه‌های بیگانه آمدن شروع کردن به این کار رو انجام دادن و کأنه یک مسئولیت و یک مأموریت اجتماعی مدنی شده رو اینها تحمیل میکنن که مردم از شما در واقع خواستار این مسئله هست. این سه اتفاق در کنار هم دیگه رسانه‌های بیگانه رو محور بی بی سی فارسی و اینترنشنال با مرکزیت سندوریسید از سمت گزارشگر من و تو رو خیلی بله. جالب بود دیشب بخش شهروندانمون،
ما یک دقیقه فرصت داریم فقط بفرمایید.
بخش شهروندانمون روی پستمونا در واقع زحمت میکشیدن یه شعارهایی رو میدادن، بعد دیدید مثلا یه چند دقیقه بعد گزارشگر من و تو داره همون رو فیلم گرفته در واقع از خودشون منتشر میکنه، که حالا این هم یه سبک در واقع جالبی در حوزه اعلام سفاهت نسبت به رسانه است. نهایتا این محور رفت به سمت اینکه بتواند اجماع بین المللی رو تبدیل به اقدام در داخل بکنه. به این خوب یک فرآیند بسیار جدی در حوزه رسانه های ایران نسبت به تغییر مدل هاست که در خصوص اختشاشاته. همه اینها یعنی افزایش استرس و ضریب دما در ذهن مخاطب نسبت به میدانی که لزوما این اتفاقات درش رخ میده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای داوودی عزیز از توضیحاتتون و باهاتون خداحافظی میکنم، براتون آرزوی موفقیت
دارم. سلامت باشید، خدا
خدا نگهدار. جناب آقای علیرضا داوودی بودن، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه بدون خط خوردگی بودید. در این لحظه برنامه شنبه شب بدون خط خوردگی تمام میشه. وقت شما بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.